مجله بامدادی.
صبح خیر شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه هفته صبح است. در امواج رادیوی آزادی نشر دومی مجله بامدادی دوشنبه 17 اکتبر و من میرزا سلیم پور میزبانی این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی از پراگ. در آغاز از وضع آب و هوا، نفس تیرما با تدریج بر تاجیکستان نفوذ میکنند و هواشناسان برای امروز 17 اکتبر در این کشور هوای اساسا کم ابر را پیش بینی میکنند. پایین ترین میزان حرارت 8 درجه امروز در خورا و بلندترینش 28 درجه در قرغون تپه در نظر داشته شده است. انتظار می رود حرارت امروز در غرب 15، در کلاب خوجند تا 26 و در پایتخت 25 درجه گرم شود. امروز 17 اکتبر رهبری بخش یاری های بشری سازمان ملل والری اماس با یک سفر 4 روزه به کره شمالی می رود. دادگاه اسلو امروز مساله تمدید زمان بازداشت اندرس بریویک را که در قتل 77 نفر عبدور می شود بررسی خواهد کرد. امروز 17 اکتبر در تقویم بین المللی روز محور فقر است. خوب، این بود آنچه که از روزهای 17 اکتبر مال تاریخ شده یا قرار است امروز 17 اکتبر سال 2011 اتفاق بیفتد. اما حالا سرخط اخباری که تا این ساعت علکی واقع شده است. دو رهبر شعبه امور داخلی ناحیه خمسنگیر بازداشت شدند. لیگ عرب سوریه را با مکالمه با مخالفینش دعوت کرد. ایران خواستار دیدار کنسولش با منصور ارباب سیر شد. فرانسوا هولاند نامزد حزب سوسیالیست فرانسه به انتخابات 2012 شد و کامران شاه اوستاپریان بار دوم قهرمان سامبوی جهان شد. تفصیل خبرها، رهبر شعبه ملیسه ناحیه خمسنگیر ولایت ختلان و رهبری بخش مبارزه با قاچاق مواد مخدر این اداره بازداشت شدند. بنا به گزارش از پلیس، نوردین نبات و زیردست او محمد شریپوف با رشوه‌گیری، بیرون رفتن از حد وکالت و دست داشتن در قاچاق مواد مخدر عبدور می شوند. لیگ دولت های عربی می خواهد به خاطر ختم خشونت ها دولت سوریه را با مخالفینش به هم بیاورد. نشست اضطراری وزیران خارجه لیگ عرب در قاهره برای راه اندازی مکالمه بین دولت بشار اسد و مخالفین او با تشکیل یک کمیته ویژه رضایت داد. ایران دسترسی به مردی را خواست است که در ارتکاب تلاش سوءقصد به جان سفیر سعودی در امریکا بازداشت شده است. وزارت خارجه ایران کاردار سفارت شویچری را که در ایران از منفعت امریکا نیز نمایندگی میکند به حضور خواند. دسترسی کنسولش به منصور اربابسیار را تقاضا کرد. اربابسیار که شناسنامه هم ایران و هم امریکا را دارد، در ماه سپتامبر از سوی مقامات امریکا با اتهام تهیه سوءقصد به جان سفیر سعودی عادل جبیر بازداشت شد. بولدوزرها با تخریب قرارگاه حصار مانند رهبری برکنار شده لیبیا معمر قذافی در تروبلوس شروع کردند. یک فرمانده نیروهای انقلابی گفت این منطقه اکنون به یک باقی جمعیتی برای همه مردم دسترس تبدیل داده خواهد شد. کجا بودن خود قذافی معلوم نیست، ولی الرای یک تلویزیون طرفدار او تصدیق کرد که خمیس قذافی پسری او هنوز روز 29 آگوست در ترخانه کشته شده است. اسرائیل اسم 477 محبوس فلسطینی را که در عوض سربازی اسیر افتاده اسرائیلی گیلاد شلید رها خواهند یافت نشر کرد. رئیس جمهوری اسرائیل شمعون پرس روند عفو این افراد را آغاز کرده است. قرار است آنها روز سه‌شنبه در مرحله اولی تبادل رها شوند. 550 محبوس دیگر بعدی بازگشت شلید به اسرائیل رها خواهند شد. شلید 5 سال پیش در غزه اسیر افتاده بود. وکیل سوسیالیست فرانسوا هولاند نامزد حزب سوسیالیست با انتخابات سال آینده رئیس جمهوری فرانسه انتخاب شد. هولاند در دور دوم رأی‌گیری طرفداران حزب سوسیالیست 56% و رقیبش مارتین ابری 44% رأی موافق و دست آوردند. بر اساس نظرسنجی‌ها هولاند در انتخابات سال 2012 می‌تواند بر رئیس جمهوری کنونی نیکولا سارکوزی هم پیروز شود. پهلوان جوان تاجیک کامران شاه اوستاپریان در قهرمانی سامبو عنوان قهرمان جهان در بین نوروسان را به دست آورد. مسابقات جهانی سامبو بین نوروسان در ریگا پایتخت لاتوی ادامه دارد. کامران شاه اوستاپریان در وزن 81 کیلو در بازی نهایی بر ایوایلو ایوانوف از بلغارستان غلبه کرده صاحب نشان طلا شد. او سال گذشته بار اول قهرمان جهان در بین نوروسان شده بود. از تاجیکستان در این مسابقات 9 گوشتگیر نمایندگی میکنند. و فوجا سینگ زاده هند که 100 سال دارد دوی ماراتونی را در تورنتو کانادا در 8 ساعت طی کرد. اما مهم خودی به مره رسیدن او بود، چون که سینگ اکنون همچون کنسول ترین نفری که 42 کیلومتر 127 متر مسافه دوی ماراتونی را طی کرده است شامل کتاب رکوردهای جهانی گینس می شود. فوجا سینگ وقتی به مره رسید که مسئولان علاقه سطح های دو طرف راه را برداشته شعارهای تبلیغاتی را از خط مره کنده بودند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده عزیز، برای دریافت اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برای شما مناسب سر بزنید با آزادی نقطه آر سامانه ما در اینترنت. اما اینجا توجه کنید به سرخطه گزارش های نشر دومی مجله بامدادی دوشنبه 17 اکتبر. بحث پول های گم شده در ماجرای کابل بانگ ولوس جرگه یک مانیه از راه ایرای یاری ها به افغانستان را برداشت. غله روی خوغزیاد ولی در انبارها کم شده است. آیا به تاجیکستان تا کجا گرسنگی تهدید میکند؟ بحث اصلاحات سرنوشت برخ تاجیک و تلکا گفتگوی رادیوی آزادی با نماینده بانک اروپایی با ساخت و رشد. موج اعتراض ها از اروپا تا امریکا، تفلان نانآور، راه های درآمد کودکان در ختلان و برنامه پرایدهای نصب دوربین های نظارتی در مکاتب ولایتی سوخت. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. ولوس جرگه مجلس پایانی پارلمان افغانستان پیشنهاد پرداخت 51 میلیون دلار از بودجه دولت به بانک ملی این کشور به خاطر جبران زیان این بانک از مداخله در ماجرای رسوایی کابل بانک را تصویب کرد. دکتر عمر زاخلوال وزیر مالیه افغانستان به اهل پارلمان گفت در غیر صورت تصویب این پیشنهاد دولت از 288 میلیون دلار کمک بین المللی به بودجه و تقریبا 125 میلیون دلار یاری دیگر به برنامه‌های رشد افغانستان محروم خواهد شد. آقای زاخلوال گفت چنین حال میتواند دست کابینه وزیران را از پرداخت معاش اخشار چون استادان مکاتب و ماموران پلیس کوتاه کند.
عدم حلش ما را عمیق‌تر در بحران ساق میکنه و حلش یک چیزی هست که از اورای دیگه هم نداره. خوشبختانه ما یک مقدار پولی را در ذخیره داشتیم، از اون مصارفات صورت میگیره، ولی را ما نمیتونیم که ماهای دیگه دوام بدیم. شاید یک دو ماه سه ماه دیگه اگر دونرها کمک آغاز نکنن به مو حدی برسیم که ما نتونیم که معاشات مالیمین خود و پلیس خود و کارمندای دیگه خود بدیم. همچنان اگر ببینن ارزش افغانی در مقابل اثار خارجی پایین آمده.
کابل‌بانک یک سال پیش ورشکسته شد. گفته می شود سرمایه گذاری اشتباهی به بازار منزل امارات عرب که قیمتهایش در پی بحران سال 2008 شدیداً پایین رفت و هم وام‌های بزرگ پر امتیاز به افراد بلندپایه حکومت افغانستان که نائب رئیس جمهور محمد قاسم فهیم و محمود کرزی برادر رئیس این جمهوری حامد کرزی در جمله بزرگترین وامدارانش نام برده می شوند باعث به ورطه مشکلات مالی رفتن کابل‌بانک شد. این بانک در مجموع به مبلغ 850 میلیون دلار وام‌های بدون تضمین و سند داده از جمله با چنین افراد متنفذ. در ماه ایون سال روان رئیس پیشین بانک شیرخان فرنود و مدیر عامل سابقش خلیل الله فیروزی را بازداشت کردند. به دنبال عبدالقادر فطرت رئیس بانک مرکزی افغانستان از کشور فرار کرد و از مقام استعفا داد. هرچند خود او میگفت سبب فرارش خطری بود که به جان او در افغانستان تهدید میکرد، ولی وحید عمر سخنگوی حامد کرزی گفت دلیل فرار رئیس بانک مرکزی خیلی ساده تر است، چون که باید در ارتکاب ماجرای کابل بانک او را نیز به دادگاه میکشاند. سفیر امریکا در کابل کارل ایکنکری کابل بانک را یک شبکه عظیمی غارتگری نامید و سازمان‌های بین‌المللی از جمله صندوق پول در پی این ماجرا تحویل کمک‌ها به دولت افغانستان را به حال تعلیق درآوردند. صندوق پول از کابل طلب کرده است تا 73 میلیون دلار پولی در رسوایی کابل بانک گم کرده بانک مرکزی را برگرداند. دکتر عمر زخیلوال وزیر مالیه افغانستان گفت 22 میلیون دلار الکی از حساب وامداران کابل بانک به بانک ملی تحویل شده و تنها همین 51 دلار میماند که صدر از راه ادامه ایرای کمک‌ها به برنامه‌های رشد کشور بردارند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولوس جرگه وقت این موضوع را برای گیری وکیلان میگذاشت گفت
حکومت تقاضا نموده 51 میلیون دلار برای جبران کاهش سرمایه بانک مرکزی تصویب نماید. کسانی که موافق باشه کارت سبز، کسانی که مخالف است کارت سرخ. اکثر آرا تصویب شد.
تنها دو عضو پارلمان به این پیشنهاد رأی مخالف دادند. این 73 میلیون دلار مبلغی است که بانک مرکزی افغانستان به خاطر پیشگیری از رسوایی کابل بانک تخصیص داده بود. صندوق بین‌المللی پول به بانک مرکزی افغانستان پس دادن این مبلغ را شرط اثرگیری کمک‌هایش به کابل خوانده است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
و در ادامه مجله بامدادی از تاجیکستان، سازمان ملل در عرفه روز جهانی غذا یعنی 16 اکتبر گفت تقریبا 1 میلیارد نفر از ساکنان سیاره در حال نیم گرسنگی به سر میبرند. در تاجیکستان به گفته سازمان ملل قشرهای فقیر جامعه بیش از 70% درآمد خود را برای خرید غذا صرف میکنند و تقریبا 30% مردم در روبروی خطر محتاجی به مواد غذایی قرار دارد. در آستانه روز جهانی غذا یک ارزیابی تازه دایر به حاصل فرآورده های کشاورزی در تاجیکستان نشر شد که علی‌رغم ادعاهای دولت درباره افزایش تولیدات میگوید حاصل امسال داخلی برای تاجیکستان کافی نیست. تفصیلات موضوع در گزارش رحمت کریم دولت، خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
مؤسسه کشاورزی سازمان ملل متحد و برنامه جهانی غذا ضمن ارزیابی گفتند که حاصل غله در تاجیکستان امسال نظر به سال گذشته کمتر شده است و به این دلیل تاجیکستان به واردات مقدار قابل ملاحظه غله‌دانه از جمله گندم نیاز خواهد داشت. این در حالی است که قیمت آرد در بازارهای تاجیکستان است نظر به یک سال پیش 30% بالا رفته است. مؤسسه های وابسته به سازمان ملل متحد میگویند تاجیکستان با واردات 960 هزار تن غله‌دانه نیاز دارد تا از پیش آمدن گرسنگی و بحران غذایی جلوگیری کند. این در حالی است که بر اساس گزارش های مختلف سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد و اینچنین تشکیلات های ملی هر نفر به حساب میانه حدود 70% درآمد خود را در تاجیکستان برای خریداری غذا مصرف میکند. با این وجود سبد استعمالی یعنی نیازمندی بیولوژی هر شخص به غذا در تاجیکستان برابر 120 سومانی معین شده است. اما اقتصاددان ها میگویند راجع به نیازمندی بیولوژی به غذا در تاجیکستان و تناسب آن با قیمت بازار، یعنی برای دقیق مشخص کردن ارزش سبد استعمالی در تاجیکستان تحقیقات درست انجام نگرفته است. ولی این دقیق است که با 120 سومانی نمیشود به نیاز طبیعی انسان به غذا پاسخ گفت. دولت مراد جمعایف اقتصاددان تاجیک و رئیس انجمن پشتیبانی از رشد صاحبکاری در تاجیکستان میگوید
در تاجیکستان حالی همین سبد استعمالی ما فقط برای بخور و نمیر یک نانی که 200 گرم وزن داره 1 سومانی میشود. در یک ماه فقط یک تایی آدم نان نمیخوره کو، کمیش در 2 تا میخوره کو، فقط 60 سومانی فقط برای 2 دانه نان در کار میشه که در از بخوره. باز در از وای هیچ نیست، چای باید بخوره، یک مقدار قم بخوره، یک اون مقدار کارتوشکا و پیاز و دیگر چیز بخوره. حساب کنه که در یک روز 10 سومانی حدی اقل 10 سومانی در کار است که آدم گرسنه نمونه.
گفتنیست اخیراً رئیس جمهوری تاجیکستان نیز خواستار بازنگری معیار سبد استعمالی در تاجیکستان شده است. بنابر آمار رسمی نصف از اهالی 7 میلیون نفری تاجیکستان زیر خط فقر به سر میبرند. این حساب است که بر اساس عایدات ساکنان برآورد شده است. اما فعلا منبع اصلی درآمد خانواده های تاجیک را پول انتقالی مهاجران کاری از روسیه تشکیل میدهد که سالانه به حدود 3 میلیارد دلار برابر میشود و منبع و جای مصرف و شخص اصلی دسترس کننده این پولها در اکثر موارد همیشه به صورت رسمی ثبت نمیشود. از اینجاست که تاجیکستان از نادرترین کشورهای است که قابلیت خریداری ساکنانش به مراتب از عایدات رسمی آنها بیشتر است. یعنی دولت هنوز نتوانسته است اقتصاد، عایدات، مصرفات و گردش پول را تنظیم کند تا حسابی درست از میزان فقر و فقرزدایی حاصل شود. به هر حال سوالی که وابسته به گزارش سازمان ملل خلق می شود این است که اگر حاصل غله کم شده است، آیا امکان پیش آمدن بحران غذایی یا سرزدن گرسنگی در تاجیکستان در سال آینده وجود خواهد داشت؟ تحلیلگران این امکان را رد می کنند و می گویند تاجیکستان را گرسنگی تهدید نمی کند. اما آنچه تهدید می کند وابسته به کم شدن حاصل، یعنی نیاز به واردات و افزایش نرخ مواد سوخت، باز هم بالا رفتن قیمت ها در بازار تاجیکستان خواهد بود. اما مؤسسه های وابسته به سازمان ملل همچنین در گزارش خود گفتند این سال قیمت برنج در بازارها ولی تغییر زیاد نخواهد کرد. بنابر این گزارش حاصل کارتوشکا امسال در تاجیکستان به 862 هزار تن رسیده است که نظر به سال گذشته 27% بیشتر می باشد. مسئله دیگر این است که ارزیابی مؤسسه های سازمان ملل عمدتاً بر پایه گزارش های نهادهای دولتی تاجیکستان آماده می شود که همیشه کارشناسان این گزارش های رسمی دولت تاجیکستان را کمتر یا بیشتر از واقعیت دانستند. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ارزیابی تازه و نه چندان خوشبینانه دایر به امنیت غذایی و حاصل فرآورده های کشاورزی در تاجیکستان. بانک اروپایی با ساخت و رشد از دولت تاجیکستان خواسته است برای رشد اقتصادش اصلاحات بیشتر انجام دهد. به گفته یان فیشر معاون رئیس این بانک که اخیراً از دوشنبه بازدید کرد، در تاجیکستان باید سهم بخش خصوصی نسبت به دولتی بیشتر شود. پیرامون نتایج سفر این هیئت بانک اروپا، خبرنگار آزادی در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان صحبت اختصاصی داشت با اولف خندستروم، نماینده دائمی بانک اروپایی در دوشنبه.
هر قدری که دولت در بخش مالی و اقتصادی از جمله کشاورزی، صنایع و غیره اصلاحات وارد کند، بانک همان قدر در اجرای برنامه های اقتصادی تاجیکستان سرمایه گذاری خواهد کرد و به همین میزان سرمایه های خارجی را به تاجیکستان جلب خواهد کرد.
جناب خندستروم، پس از پایان سفر هیئت بانک شما، برخی از رسانه‌های خبری نوشتند که این بانک درخواست بیشتر با اصول تجارتی فعالیت کردن شرکت تلکا و شرکت برقی تاجیک شده است. این پیشنهاد بانک به موضوع خصوصی گردانی این کارخانه ها ربط دارد؟
نماینده های بانک ما درباره شرکت تلکا اظهار نظر نکردند. ما درباره شرکت برق تاجیک توصیه ها دادیم تا این شرکت با اصول کاری تجارت بگذرد و تواند از فروش برق پول زیاد به دست دارد و مهمش آن که این شرکت تلفات برق را کم کند. ما میخواهیم کمک کنیم تا اداره این شرکت خوب و سودمند شود و به بودجه دولت درآمد زیاد بیارد و این توصیه ها به خصوصی گردانی این شرکت سهامی ربط ندارد.
چند سال پیش بانک شما شرکت آریما و فرودگاه در خوجند را سرمایه گذاری کرد. دولت رئیس شرکت آریما را زندان کرد و برخی ها فرودگاهی خوجند را از دست صاحبش گرفتند. یعنی سرمایه های بانک شما به هدف نرسید. آیا بانک این ناکامی ها را در مورد ارائه سرمایه در آینده به انابت می گیرد؟
It is normal in banking operations in countries like Tajikistan that we may...
در کشوری مثل تاجیکستان این حادثه مقرری است که ما پول خود را از دست دادیم و بخش خصوصی نتوانست بر اساس قانون فعالیت کند. اما وظیفه ما کمک به بخش خصوصی است و در صورت کدام برنامه کمک کرده ما ناکام شد و ما پول خود را از دست دادیم، این معنای آن را ندارد که ما همکاری با تاجیکستان را قطع کنیم.
It will not reduce our commitment to Tajikistan.
شما گفتید که به بانک های تاجیکستان در رابطه با تقویت توان آنها کمک خواهد کرد. این چه نوع کمک خواهد بود؟
ما برای فعالیت سودمند بانک ها کمک های فنی ارائه میکنیم و همچنین برای تقویت بانک ها قرض 4 ساله با پول ملی تاجیکی میدهیم. حالا سهمیه های 3 بانک تاجیکستان، یعنی اگرو اینوستمنت، اس خطابانک و اکسس بانک، در اختیار بانک اروپایی تجدید و توسعه قرار دارد. بانک ما در بخش مالی و اقتصادی تاجیکستان 280 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده است.
اولف خندستروم بود، نماینده دائمی بانک اروپایی با ساخت و رشد، در یک صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجله بوندودی را از اینجا با یک موضوع بین‌المللی ادامه می‌دهیم. در پی اعتراض‌های دیروزه صدها تظاهرگر در لندن و فرانکفورت و آمستردام خیمه زده گفتند با یک معرکه طولانی علیه کوهش‌های بودجه‌ها و نوسری شرکت‌ها آماده می‌شوند. این سه خیمه‌زار در سه پایتخت مالی اروپا بعد یک روز راهپیمایی‌ها در 80 کشور جهان زده می‌شود. این اعتراض‌ها از جنبش اشغال وال استریت در آمریکا و معرکه ناراضیان در اسپانیا الهام گرفته است. با تفصیلات دیگر همکار ما طاهری سفر.
در ادامه تظاهرات های سراسری روز یک شنبه تقریبا 250 نفر در دل شهر لندن در برابر کلیسای پاویل مقدس برای زمانی نامعلوم خیمه زدند تا از این راه خشم و اعتراض خود را از عملکرد بانکداران و سیاستمداران نسبت به بحران اقتصادی نشان بدهند. این گروه از حرکت اشغال وال استریت در آمریکا الهام گرفتند که طرفداران علیه به اصطلاح خصیصی شرکت ها و نابرابری اقتصادی راه‌اندازی کردند. تظاهرگران شهر لندن اول خواستند در برابر بازار بورسی لندن جمع آیند، اما پلیس آنها را نگذاشت. سپس آنها به میدان دیگر حرکت کرده و تقریبا 70 خیمه زدند. بعضی آنها گفتند تا زمانی که لازم است در اینجا میمانند. گایلز فریزر، یکی از مسئولان کلیسای پاویل مقدس محلی تظاهرات، میگوید:
بندشه
من مردم حق تظاهرات را دارند و من بسیار خوشنودم که مردم این حق را دارند. مردم در اینجا در مجموع آرام بودند و به نظر می رسد که همه چیز آرام و خوب است. خبرگزاری رویترز از قول جین مکینتر یک تظاهرگر نوشته است: مردم میخواهند بگویند که دیگر کافی است. ما دموکراسی واقعی را میخواهیم، نه دموکراسی را که به منفعت تاجرهای بزرگ و نظام بانکی اساس یافته است. تظاهرات در لندن یک حلقه زنجیری تظاهرات های شبه در سراسر جهان است که روز شنبه شروع شد و بزرگترین آن در شهر روم پایتخت ایتالیا صورت گرفت و به برخورد تظاهرگران با ماموران پلیس پیچید. ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا گفت احساس آن تظاهرگران را که از مشکلات جهانی اقتصادی ناراحت شدند درک میکند. ویلیام با تلویزیون بی بی سی گفت درست است که مشکلات در کشورهای غربی هست، با مثل قرض زیادی دولت ها و هم اشتباهات زیادی که بانک ها کردند، ولی به گفته ویلیام هیگ تظاهرات این مشکل را حل کردن نمی تواند و این کار حکومت هاست که میزان قرض و دفیسیت بودجه خود را به اعتدال آورند. بسیاری از مردم عادی بریتانیا باور داشتند که با وجود بحرانی که بانک ها به وجود آوردند، مدیران این بانک ها پول و امتیازهای زیادی می گیرند و مردم عادی بر اثر کم شدن امتیاز و مزد کارشان و افزایش مالیات و تورم رنج میکشند. چون این درد و الم را مردم دیگر کشورها نیز دارند که روز شنبه تظاهرات علیه نابرابری اقتصادی در سراسر کشورهای جهان و در 950 شهر برگزار شد. اگرچه در اکثریت شهرها رهپیمایی ها آسوده بود، اما در پایتخت ایتالیا شهری روم تعدادی از تظاهرگران خشمگین ماشین ها را آتش زدند و آینه های اداره های بعضی از بانک ها را شکستند. در اسپانیا و پرتغال نیز ده ها هزار نفر رهپیمایی کردند، ولی حضور مردم در آنها نظر به آن چی پیش بینی میشد کمتر بود. در نیویورک در آمریکا ماموران پلیس امروز ده ها نفر را با اتهام نقض مقررات دستگیر کردند. در دیگر شهرهای آمریکا و هم کانادا تظاهرات پراکنده برگزار شد. در کشورهای آسیا نیز اگرچه تظاهرات صورت گرفت، اما به اندازه نبود که در اروپا دیده می شود. بحران اخیری مالی در کشورهای حوزه یورو در اروپا و خصوص ناتوانی یونان در پرداخت قرضهایش این نگرانی ها را به وجود آورده است که این بحران می تواند دیگر بار اقتصاد جهانی را دچار رکود و دچار تلاطم های نو کند.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
در ادامه مجله شانگاهی مجله بامدادی ببخشید، برمیگردیم به تاجیکستان. در ولایت ختلان، چون در دیگر گوشه های کشور نابالغان زیادی هستند که از خوردی به اصطلاح نانآوری خانه شدند، آنها عمدتاً از خانواده های فقیرند، از صبح تا شام کار میکنند تا برای مادر خواهر یا برادران کوچک خود قوت لایموتی به دست آورند. داستان زندگی سخت این طفلان محروم از شیرینی های دوره کودکی را خبرنگار آزادی در قرقونتپه ناصرجانی مامورزاده گزارش کرده است.
چونین به نظر می رسد که بخشی اعظمی کودکان ختلان در غیر ساعتهای درسی برای تفریح یا فراغت فرهنگی خود شرایط مساعد ندارند. پارک های درست نیست. قیمت بلیط واردشوی به مرکزهای دلخوشی بچگانه گرانند. هرچند قانونگذاری تاجیکستان استفاده از مهنت کودکان را ممنوع می‌داند، شماره قابل ملاحظه کودکان وادار هستند که برای پیدا نمودن رزق و روزی خود کار کنند. معلوم نیست که دقیقاً از مهنت چی تعداد کودکان ختلانی سوء استفاده می‌شود، اما طبق ارزیابی سازمان‌های بین‌المللی در تاجیکستان حالا حدود 150 هزار کودک نوروز مشغول کار و آن هم اکثران کاری سنگین و پرمشقت هستند. شغل اساسی کودکان کارگر اروبکشی، سلفن فروشی، بارکشانی، پاکسازی پای افضل آدمان و طلبندگی می باشد. میرمبی غفور و مدیر شعبه حفظ حقوق کودک در حکومت ولایت ختلان می گوید گروه های مخصوص هم هستند که از مهنت کودکان سوء استفاده کرده آنها را گویا سرپرستی می کنند، ولی قسمت اساسی درآمدشان را که از کاری بازار و خیابان ها و طلبندگی به دست می آورند از دست این کودکان کشیده می گیرند. حالا خرید و فروشی آهن هم به یک نمود معمول و سردرآمد تجارت تبدیل شده است. برای جمع آوری آهن و آهن پاره ها بیشتر از نیروی کاری غالبا ارزانی کودکان استفاده می شود. برخی از کودکان امروز خود را به پرتاوگاه ها و خیابان ها می زنند، آهن کابی می کنند تا آن را فروخته مبلغ به دست آورند. بخشی اعظمی کودکان دهات به کاری سنگینی صحرا از جمله پخته چینی و کشاورزی مشغول می شوند. در وادی وحش موزه های مسکونی به آب نیز زیاد است. به طور عموم تنها کودکان مسئولی تأمین اهل خانواده با آب نوشیدنی هستند که از راه های دور به خانه می کشانند. مکتب های دهاتی هم در مسافه های دور واقع است. کودکان گاهی تا 3-4 کیلومتر راه را برای رسیدن به مکتب طی می کنند. والدین نسبتاً دارای چنین کودکان برای فرزندانشان خر خریده داده اند تا سواره آن شده به مکتب برسند. با این وجود هم آمار رسمی میگوید که در ولایت ختلان نزدیک به 2000 کودک از تحصیل در مکتب ها کنار مانده اند. بیشتری کودکان فارغ از دبستان ها حالا در بازارها و فروشگاه ها به قبل مردی کاری میکنند. کودکان کارگر اساسا از خانواده های نادار و نیازمند بودند. دولت برای خرید اشیای تعلیمی به کودکان اویله‌های کم بضاعت سالانه 40 سومانی معادل چیز بیش از 8 دلار آمریکایی کمک پولی می‌دهد، اما این مبلغ برای تحصیل با صفت آنها ناکافی خوانده می‌شود.
دوستان سخت روزگاری تفلان که از خوردین آنوار خونه شدن و از قرانتپا می رویم به شمال کشور اداره معارف سوغ می گوید تا آخر سال جاری تحصیل در همه مکاتب میانه دوربین های نظارتی و ویدیو کامیر ها نصب خواهد شد. با گفته آموزگاران هدف از این تر نظارت جریان تحصیل به تامین امنیت محصیلان است. جزئیات بیشتر در گزارش معصوم محمد رجب خبرنگاری آزادی در خوجند.
در حال حاضر ویدیو نظارت در 220 مکتب از جمله 900 مکتبی تحصیلات همگانی ولایت سوخت و عمدتاً در شهرها جاری شده است. الهام سلطانوف مدیر مکتب رقمی 19 شهر خوجند که از نخستین ها در مکتبش کامیره های ویدیوی نصب کرده است میگوید ویدیو نظارت امکان میدهد معلمان با یک نگاه 16 قسمت مکتبشان را تحت نظر بگیرند. و میگوید این امکانات نوی فنی به خاطر تامین امنیت مکتبخانه ها و آموزگاران در مکتب مفید است.
این به خاطر چون که این کروز شد که زبطری مکتب شبانه کی در اومد کی بر اومد زیه شد کی اومد چهل ماشین نزدیکی سانی مکتب اومد همشه استوب سهر و اونده تحلیل کردن مفید.
آقای سلطانوف افزود ویدیو نظارت به آموزگاران مکتبش امکان فراهم آورد جریان تحصیل و احتمال رخداد مناقشه و اوباشی ها و حادثه های خطرآور برای مکتبخان ها را در گوشه و کنار آن تحت نظارت بگیرند. مثال ها بیانگری آن است که مکتبخان های تاجیک ساعت های تحصیل در مکتب با خطرهای به حیات خود روبرو می شوند. به حیث مثال بهار سالی روان سرمیناز نام طلبه صنف یکم در صحن مکتب رقم 22 شهر خوجند و بنگاه ترانسفرماتور نیروی برق که در کنار مکتب واقع است وارد گردید و او را برق زده از دو دستش جدا شد. میرزا احمد احمدزاده مدیر اداره معارف خوجند میگوید ولی ویدیو نظارت عمدتاً به خاطر نظارت وارد شدن بیگانگان به مکتب گذاشته شده است که عمدتاً مناقشه و جنجال ها در مکتب ها با اشتراک بیگانگان رخ میدهد و افزود
اصلا بیگانه ها همه سابق خط کنندگان مکتب هم وقتای فارغ از درس وقتی تنفس و برای بازدیدی بسیخانش ها میبیاید خان و خواب روند تعلیم خلال میرد.
مکتب خان ها میگویند نصب کامیره های ویدیویی در تالار ها و صحن مکتبشان مسئولیت آنها را بر رعایت ترتیبات بالا برده است. فرخ جان نام طلبه صنف 11 مکتب رقم 14 شهر خوجند میگوید
یک کس میبیند باید یا اونده چه میگوید خب نشمکیم ده تو این کار کردی این عیب تو بود.
بنابه اطلاع اداره معارف سوخت نظارت ویدیویی از مبلغ های بودجه که برای مکتب ها اختصاص داده شده است جاری کرده می شود. به گفته رهبران مکتب ها جاری کردن ویدیو نظارت با 16 کامیرا با بیشتر از 200 دلار آمریکایی زیر 1000 سومانی به دست می آید. معصوم محمد رجب رادیوی آزادی خوجند.
شنونده عزیز با این گزارش در باره نصب دوربین های نظارتی در مکتب های سوخت رسیدیم به پایان نشر دوم مجله بامدادی دوشنبه 17 اکتبر. گفتارهای بامدادی رادیو آزادی را بعد از یک ترانه مجله پرکریوسک محصولی مشترک 5 بخش آسیای مرکزی در رادیو آزادی ادامه میدهد. با ما در امواج رادیو آزادی بمانید.
بیا نازنین هنوزم عاشقم ببین عاشقم بودی نبودی با من اینچونی رفتی بیقرار تو بودی نازنین بهار منتظرتم تو مرا کرده انتظار بیا سنم بیا عاشقت منم بیا هرچی میخواهی من برات هدیه میکنم. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برات هدیه میکنم.
Перекресток. Совместная программа.